امام خامنه ای در حال برگزاری است، میتونید مشاهده کنید. خبرها رو میشنویم، برمیگردیم. همچنان مرثیه خان آفتاب خواهیم بود. از رادیو سلامت.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان محترم، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو سلامت خوش آمدید. بیمارستان 64 تخت خوابی نوید در بندر امام خمینی به صورت رسمی به بهره برداری رسید. مرکز غربالگری سرطان شهرستان ایزه و بخش‌های جراحی و اورژانس زنان بیمارستان علامه کرمی اهواز هم در سفر وزیر بهداشت به خوزستان گشایش یافت.
بندر امام خمینی، جایی که ساکنان آن بیش از 100,000 نفری هستند، همین تعداد جمعیت باعث شده ضرورت داشتن چند بیمارستان بیش از گذشته نمایان بشه. حالا پس از چند سال چشم انتظاری، بیمارستان نوید بندر امام خمینی که مدتی قبل به صورت آزمایشی پذیرش بیمار داشته، اکنون به صورت رسمی افتتاح شد. این بیمارستان با 12,000 متر مربع دارای 64 تخت است که از بخش‌های مختلف تشکیل شده. صحبت‌های رئیس بیمارستان نوید را بشنوید.
تخصص‌های ویژه اینجا حال حاضر برها را انجام هستش، مانند عمل‌های ارتوپدی، عمل‌های اورژانس زنان و سزارین‌های مختلف.
به سراغ بیماران و همراهان اونا هم رفتیم که از وجود چنین بیمارستانی ابراز رضایت داشتن.
خوب، خیلی خوبه،
خدا را شکر، خیلی راضیم ازش. می‌رفتیم ماشاءالله، عذیت می‌شدیم، خیلی عذیت می‌شدیم.
خوبه که ما ظاهرش می‌بینیم عالیه، حرفی ندارد.
اما در کنار این صحبت‌ها، برخی از مراجع کنندگان گلایه‌هایی داشتن.
بیمارستان بد نیست، خوبه، اما امکانات نداره.
الان تجهیزات نیست.
پس این چیزی که دیدین چی بود؟
اون تجهیزات اولیه است. تجهیزاتی که الان مورد وسوقه برای مردم، دستگاه مثلا سی تی اسکن باید باشه نباشه. سونوگرافی نداره.
خود کادر درمان بیمارستان هم نکاتی رو بیان کردن.
این دستگاه سونوگرافی مونه مشکل نداشتن پزشک متخصص رادیولوژی برای گرفتن سونو، وگرنه دستگاهش اینجا موجوده و مشکلی هم نداریم.
چون تازه افتتاح شده، چند بوده نیرو موازی.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این زمینه توضیح میده.
مهر ما پزشکی متخصص ثابت بهشون میدیم.
صحبتای رئیس بیمارستان نوید رو بشنوید.
دستگاه سی تی اسکن بودجش توسط خیر تقبل شده، پروسه اداریش در دست انجام هست.
وزیر بهداشت هم که در آیین افتتاح بیمارستان حضور داشت، از ادامه نهضت تکمیل طرح‌های نیمه تمام درمانی صحبت کرد.
تمام پروژه نیمه تمام افتتاح میشه، باز میمونه
تا پایان دولت. فقط پروژه‌ای که تمام شده،
چند تا
پروژه‌ای که 90,000 تخت تا پایان دولت ما افتتاح می‌کنیم.
همزمان با افتتاح این بیمارستان، از چند طرح درمانی به صورت برخط با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد.
برای ساخت این بیمارستان حدود 630 میلیارد تومان هزینه شده است. حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر امام خمینی.
پیشبینی زود هنگام بازگشت سرطان با یک آزمایش خون جدید. محققان با این آزمایش موفق شدن خطر بازگشت سرطان سینه را تا 3 سال زودتر از ظاهر شدن تومورها پیش بینی کنند. به گزارش گاردین، نتایج تحقیقات مرکز سرطان شناسی لندن نشان می دهد با نمونه برداری شخصی سازی شده از خون بیمار می توان در مراحل بسیار ابتدایی نشانه های بازگشت سرطان را مشاهده کرد. دانشمندان امیدوارند یافته های جدید به شکل مؤثرتری به کمک مبتلایان به این سرطان بیاید. و دانشمندان موفق شدند یک روش نوآورانه برای درمان سرطان تخمدان ارائه کنند. پژوهشگران تحقیقاتی مرکز ژنوم و زیست‌دارویی ترکیه با استفاده از فناوری نانوذرات پلیمری داروی جدیدی را با حداقل عوارض جانبی برای درمان سرطان تخمدان ابداع کردند که تشکیل رگ خونی را در توده‌ها برای تغذیه و دریافت اکسیژن برای آنها متوقف می‌کند. در این روش بدون آنکه آسیبی به سلول‌های سالم وارد شود، سلول‌های سرطانی شناسایی می‌شوند و به سرعت از بین می‌روند. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.
به لطف خدای مهربان قسمت بود تا این بار در این سال هم عزادار مرد بزرگی باشیم. مرثیه آفتاب رو تقدیمتون کنیم و به اتفاق شما دل بدیم به سخنان بزرگانی که در فراق امام مطالبی رو تقدیمتون میکنه که همچنان از دیده ما باران روان باشه. نگاهی به اندیشه امام داشته باشیم و به اینکه تاریخ خودش گواهی میده به اقتدار مردی بزرگ، رهبری فرزان، امام خمینی رحمت الله علیه. حالا در این باب شما هم توصیف خودتون رو شنونده محترم با ما به اشتراک بگذارید در کانال پیام رسان بله، و اینکه با شماره پیامک 30102 و تلفن 2265287726 صدای گرم خودتون رو به گوش ما برسونید. در خدمت دو بزرگوار گرانقدر هستیم همچنان، دکترای مدیریت تحول کنشگر اجتماعی جناب آقای دکتر مهتدی و عزیز بزرگوار مهمان گرانقدر دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس سیاست خارجی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
ارادتمند، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم و خیلی متشکرم از همه شنوندگان محترمی که دل به دل مرثی آفتاب دادند. ما در بخش اول بهره‌مندی اون از فرمایش فاخر جناب دکتر قنادباشی اهمیت رهبری رو بررسی کردیم، چند در هیبت و در هیئت یک ناخدایی که در بحر پرتلاطم مخصوصا غرب آسیا کشوری مثل کشور ایران رو نمیگم به ساحل امن، چون انگار باید تو ساحل امنی خیلی وجود نداره، حالا در بخش گفتگو با هم گفتگو میکنیم با هم، به یک ساحلی رسوندند، حداقل به ما آموختند که سکانداری شأن ماست نه جاشویی. بریم یه گفتگوی گزارشی رو تهیه کردن دوستان من و عزیزانمون در شورای سردبیری مرثیه آفتاب که گویا گفتگویی باشد با میهمانان خارجی حاضر در 35 سالگرد اتحاد ملکوتی حضرت امام مقدس روح شریف. بریم اونو بشنویم، حضوری برگردیم، ان شاء الله در خدمت های دکتر قنادباشی خواهم بود با ادامه گفتگو بهره‌مندی از فرمایش ایشون. بفرمایید لطفا.
هر سال تعداد زیادی از میهمانان خارجی به تهران سفر میکنند تا در سالگرد مراسم حضرت امام شرکت بکنند. امسال با تعدادی از این مهمانان صحبت کردیم تا نظرشون رو درباره شخصیت حضرت امام جویا بشیم. شما امام خمینی رو میشناسید؟
آه یه دفنیتلی.
بله حتما، اون یک الگو بوده برای ما مردم کشمیر. امام روح الله خمینی یک رهبر انقلابی برای مردم سراسر جهان به حساب میاد و آموزهای اون هنوز بسیار ارزشمنده، به این دلیل که اون تنها رهبر مردم ایران نبود بلکه میشه گفت اون رهبر مستضعفین جهان بود.
امام خمینی در دهه 80 در بین مردم اروپا و صربستان بسیار شخص مهمی تلقی میشد و اخبار مربوط به وی توسط مردم همیشه دنبال میشد. او یک حرکت ساده و جدید برای مستضعفان سراسر جهان به راه انداخت. قبل از هر چیز برای مسلمانان و بعد برای همه مردم جهان رهبری حکیم بود.
زمانی که اسم امام خمینی رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟
واقعا چیزی نیست که بتونم در کلمات بگنجونم. زمانی که بچه بودم و درباره فعالیت‌های انقلابی امام خمینی مطلب میخوندم به من حس بسیار خوبی منتقل میشد که در زمانی زندگی میکنم که چنین مردی زندگی کرده.
حکمت و اینکه وقتی تحت ظلم هستی مقاومت کنی. به نظرم امام خمینی توانست در روند سیاسی دنیا تغییراتی را ایجاد کند. ایشان توانستند تصویر درست و واضحی را از دشمن ترسیم کنند.
او یکی از برجسته ترین انقلابیون جهان در طول قرن بیستم و همچنین به طور کلی یکی از مهمترین انقلابیون جهان است. او همچنین نماد استعمار زدایی از جهان بود.
امام خمینی مردم ایران را از سلطه آمریکا آزاد کرد و با مردم کشورهای دیگه دنیا هم ایجاد همبستگی کرد. اگه بخوام امام خمینی رو به فرزندم معرفی کنم به اون میگم که او قهرمان زندگی منه و باعث آزادی بسیاری از مردم ایران و جهان شده.
امام خمینی جمله معروفی داره که آمریکا رو شیطان بزرگ و اسرائیل رو قدرت سرطانی در خاورمیانه خطاب میکنه. به نظر شما چرا امام از چنین عنوانی استفاده میکنه؟
اگه ما نخواهیم به مسئله نگاه احساسی داشته باشیم باید بگم که حکمت امام بر اساس عقلانیت بود و بسیار فردی عملیاتی بود. در حال حاضر هر کجای دنیا رو نگاه کنید دستان آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در مشکلاتی که وجود داره خواهید دید. امروز در غزه شاهد کشته شدن کودکان و زنان در غزه هستیم که مانند دیگر ملت‌های مظلوم دنیا به دستای آمریکا و صهیونیسم جنایت داره صورت میگیره. پس بنابراین زمانی که امام خمینی میگویند که آمریکا شیطان بزرگ است و اسرائیل قده سرطانی، این یک حرف احساسی نیست و کاملا حساب شده است.
سربستان در واقع تاریخ مشابهی با ایران دارد، به این معنا که در قرن 20 قربانی امپریالیسم آمریکا شد. برای همین باید بگویم که کاملا موافق آنچه امام خمینی در این خصوص گفته است هستم.
وقتی درباره امام خمینی صحبت میکنید، در واقع درباره رهبری صحبت میکنید که مستضعفین جهان را مقابل دولت‌های ظالم جهان هدایت میکرد. او دقیقا میداند چه میگوید و چه کار میکند.
خب دوستان عزیز، ما گزارش رو شنیدیم و در خدمت عزیزان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر مهتدی و جناب آقای دکتر قنات باشی، دو بزرگواری که قطعاً ما رو نسبت به مسائل روز جهان و آنچه بر ما گذشته تا به امروز در مرسی آفتاب آگاه میکنند. بفرمایید.
ارادتمندم، زنده باشید. سلام مکرر دارم که سلام قبل من رب رحیم. امیدوارم که زندگی هامون سر تا سر حلقه سلام باشد انشاءالله. یه نکته حالا به ذهن آمد، علی‌رغم اینکه ما داشتیم با دکتر قنات باشی گپ می‌زدیم و البته
من استفاده من هم می‌شنیدم و استفاده می‌کردم، جای شنونده‌های عزیزمون خالی زنده بود.
یه تابلوی بود پشت سر حضرت امام، من تابلو رو خیلی دوستش داشتم و خیلی تقلید سعی می‌کردم تقلید بکنم اون قسمتی از آیه شریف قرآن، کلمت الله العلیا. انگار این تعالی که شما می‌فرمودین تو جا به جای زندگی حضرت امام، حتی در نشانه گذاری ها هم مشاهده میشه. حالا شما فرمودید شوهر آقا خانم رو مثلا رومانش رو خونده بودند، اصلا نامه های حضرت امام به همسرشون ادیبانه است، تنه میزنه به تنه، خیلی از نامه های ادیبانه کار ندارم، اما نشانه گذاری های حضرت امام بی عیب و علت نیست، یعنی بی علت نیست واقعا، حالا لفظ عیب رو به کار بردم، سهو کلام بود، عذرخواهی میکنم، بی علت نیست. اینکه پشت سر حضرت امام شما هیچ نشانه، هیچ تابلوی نمیبینید الا این که نوشتن کلمت الله یا الاولیا. من اینکه خورده سوادم در حوزه مدیریت، میتونم به جرئت بگم از سال 1968 مدیریت تعالی وارد ادبیات مدیریتی جهان شده است. خب اما الان دکتر جعفر قنات‌باشی من یاد داد که اصلا حضرت امام اومد، گفت من آقای شما اومدم و این آقای چیزی جز تعالی نمیبینم. قصه من اینه آیه دکتر، و سوال من اگر در سمت مخاطب قرار بگیرم، به هر حال انقلابی رخ میدهد و به قول فرنگی ساید افکت داره، عوارض داره، به هر حال یه سری از عوارض جانبی اتفاق میفتد، رهبری حضرت امام اتفاق میفتد، طبعا یه سری گروه مخالف هم وجود دارن، یه سری گروه موافق وجود دارن، یه سری موافق تندرو وجود دارن، یه سری مخالف تندرو وجود دارن. و به نظرم میاد که اتفاقی که باید رقم میخورد این بود که حضرت امام میامدن و فرهنگ گفتگو رو برای، چون یکی از شروط جامعه پذیری گفتگو پذیری است، فرهنگ گفتگو رو جا میداختن. راجع به این یه خورد جستارگوشایی بفرمایید، یه خورد تعمیق بفرمایید تا انشالله بعد من پرسش هامو از شما داشته باشم.
ببینید در جهان سوم کشور اسلامی،
بله،
در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که از یک طرف فرهنگ اسلامی داشتن، منتها دچار یک خمودگی، یک رکود، یک سنتگرایی غلط مخلوط شده بود با یک سری آداب سنتی. از اون طرف هم ایدئولوژی های مختلف شرق و غرب وارد کشورها می شد. در این شرایط اندیشمندانی که تو این فاصله حدود 100 سال پیش، یعنی حدود 40 سال قبل از انقلاب ما حدودن هستن، اکثرا مطالبی دارن، کتابایی مثلا چه کار باید کرد، یا از کجا آغاز کنیم، نمیدونه از کجا آغاز کنه، از مسجد آغاز کنه، از دانشگاه آغاز کنه، از با جوونا آغاز کنن، با اندیشه های جدید آغاز کنن. این بحث یک بحث فکریه، یک کارزار فکری جدی،
چه ملغمه
واقعا. شما برمیگردید بعضی ها میفتن دو خط چپ کمونیستی آخرش به شوروی سابق و وابستگی میانجامه. برخی ها زد تقیزاده و غربگرایان میگن آقا ما چاره ای نداریم، عقب موندیم، باید بیایم غربی بشیم، اندیشه ها و آداب خودمون رو بذاریم کنار. خب اینجا امام پاسخ عملی به این میده، عملی به آغاز میکنه و موفق میشه. من دوست دارم یه وقتی اون چی که باخن بعضی از اینها دلسوزم بودن ها، همش ما نباید بگیم وابسته، غربگرایی بودن که میدیدن مردم ما بدبخت از دنیا آفله تمدن عقب مفتادن، چیکار باید کرد؟ اونا بعضیشون یا دلسوز، حالا بعضیشون هم در خدمت غرب بودن، نوکری غرب میکردن جدا، بعضی در روی شهر چیکار باید کنیم؟ اما عملا به این پاسخ ننشته که کجا آغاز کنیم. محوریتم با ایمان به خدا. شما ببین ادبیات ما از حافظ و سعدی و همه حتی فردوسی همه را خدا را حذف کنید، محوریت دین را حذف کنید، ببینید که چیزی دیگه نمیمانه درش. شعری داره فردوسی میگه اگر از شاهی و پیغمبری یکی را پیاپ کنی دیگه بنیاد کشورم، یعنی پیغمبری و شاهی را کنار هم، جهان سیاست و دین را کنار هم، خود فردوسی
دو سپر هم میذاره
کنار هم. رضا ما اگر بخوایم اون چیزی که مایه اصلی فرهنگی ماست شروع کنیم، اینجاست که باید ببینیم باید حتما محور اسلام باشه. یعنی اگر یک کسی باشه فرض بکنه در دانشگاه باشه بخواد انقلاب کنه، واقعا باید بدونه در هیئت یک روحانی باید انقلاب کنه در این، و اون هم سنش به سنی باشه که حرف شنوی داشته باشه. امام سالای 40 سالگی هم میتونه حرکت را آغاز کنه، اما پذیرشش نبود، صبر کرد تا زمان خودش نرسید، ایشون در هیئت و جایگاهی قرار نگرفت که حرف چنه میداشته شروع نکرد. شما ببینید هر انقلابی سه مرحله داره، یه مرحله پیدایش انقلابه، انقلاب وجود بیاره، دو رهبریش تا پیروزیه، سه چی هست؟ رهبری نظامی که برمید این به اصطلاح ایجاد میشه. این سه مرحله امام طی کرده، انقلاب را خودش شخصا به وجود آورده. خیلی مهمه ببینید در یک نظام شاهی که سعی میکنه از سیستم شاهی 2500 ساله رو تثبیتش کنن، پایاشو تقویت کنن، دیدید شاه اونجا اشخان 2500 ساله برای بود که این نظام شاهی رو تثبیتش کنن،
اصلا میگه همچین ریشه به همین سادگی ور میاد
دقیقا. و بعد کنار این پیمان، کنار این پادشاهی یک پیمانی به نام سنتو، سنتو چی هست؟ در چنگال غرب از دامن ناتو برخواسته اومده ایران رو تحت سیطره خودش قرار گرفته. یعنی شاه که در ایران فرار کرد همراهش با 60 هزار آمریکایی رفت، ایران اشغال بود. یعنی شما همی در تهران بهترین محلات در اختیار آمریکایی ها بود، آخر اینطور بود و بودجه ما توسط اونا بسته میشد. اصلا راههای ببینید راهی که از تبریز کشیده شده تا چابهار، این راهی که این راه اسمش راه سنتو، یعنی راهی بود که اگر آمریکا بخواد بیاد وارد ایران بشه، تانکا وارد بشه، از این طریق ترکیه تانکای ناتو وارد بشن. راه بر این اساس کشیده شد، نه بر اساس یعنی مقتضیات و نیازهای آمریکا. بر سر کوه همین سبلان ما دستگاه شنود آمریکایی علیه شوروی ها بود، یعنی تمام بودجه ما در اختیار منافع، حفظ منافع آمریکا در برابر شوروی قرار گرفت. حالا تو این شرایط شما میخواد انقلاب کنید، از کجا آغاز کنید؟ انقلابی را از حوزش آغاز میکنه، ولی در دانشگاه ها همه جا سه اگرش گذاشته بشه، چون بر اساس عقل و درایته. واقعا من دوست داشتم مرحله به مرحله که امام چطور این حرکت را آغاز میکنه، دقیقا مثل کسی که بذری را میشونه و معتقد هست که این باید جنگلی بشه. ببینید فرق میکنه، یا وقتی شما یه نهالی بذری میشونید یک ماه ازش میخواد معنی برداری کنه، امام جاه جای مختلف طوری بذر را میشونه که داره یک حرکت امروز داره پیش بینی میکنه. من دوست دارم وصیت‌نامه امام را که الان در اختیار ماست یه بار دیگه دوستان ما کسایی اصلا نگاه بکنن ببینن که امام چطور بذر را نشونده. حالا باز اشاره به امروزم بکنم، بترسم فراموش بکنم این را. ببینید این 35مین سخنرانی است که مقام معظم رهبری در سال روز رحلت امام در حرم امام دارن. خب از 34 تای گذشته را که من گوش کردم و همه گوش کردیم در مورد کی بوده 34 تا؟ هر کدام این سخنرانی واقعا یک کتاب بود. و بدونید که یعنی 34 سخنرانی، 34 سخنرانی راجع به مناقب امام، خصلت های امام، تأثیرات امام، نقش آفرینی امام در عرصه عقیده، در عرصه فرسازی، در عرصه علم. و واقعا کسی بخواد ببینید یک هنوز 35 سال صحبت شده راجع امام، سخنانی جدی در برابر همه متفکرینی در امروز، همه مقامات متفکرین نخبگان کشور جمع، تکراری هم نیست ولی تمام نشده شخصیت امام. واقعا شخصیت به این حالا نمیام یک دو قسمت دیگه میگم. این ما دانشمندان ما علما ما یه سری اشراقی هن، عرفانی هن، یه سری مشایون و علمی و فیلسوفی هن. امام هر دو به جنبه رو داره، هم جنبه عرفانی در بالاترین مقام قرار گرفته و نورانیت و معنویت، هم از اشراقی و علمی و به وضوعیت مشایی بله هر دو تا رو داره.
متشکرم از توصیفات شما، گفتگوی شما دو بزرگوار جناب آقای دکتر جعفر قنوت‌باشی، کارشناس سیاست خارجی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، و
من غرق شدم زمان از دستم،
آقای دکتر بله مهتدی عزیز، مدیریت تحول، دکترای مدیریت تحول، کنشگر اجتماعی. همه فرمایشات شما بسیار متین بود، همه این توصیفات ما رو پل میزنه به توصیفی از یک شنونده بزرگوارمون که در وصف امام خمینی گفتن ایشون یک مدیر بود و ایشون در گام و کلام استوار بود. باز دوست عزیزی گفتن که امام خمینی رحمت الله علیه یک عالم بزرگ در تاریخی که تکرار نمیشه. من همچنان از همه شنوندگان خواهش میکنم که با ما مکاتبه کنن، پیام بدن، صدای گرمشون رو به گوش ما برسونن و توصیفی از رهبر فرزانه ما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بفرماین به شماره پیامک 3102 و شماره تلفن 2265-2876. بزرگواری از مهاباد این پیام رو فرستادن که نیستان ها زخمه های آتشند، کوچه ها اشک و آه و حیفا و رفح و قصف و فلسطین بار دیگر مرا به اشک، به دلتنگی، به قیام رهبرم وامی دارد.
از آخرین اخبار مربوط به جنایت‌های رژیم قاسب صهیونیستی علیه فلسطین مطلع هستند. این جنایت‌ها به قدری دردآور و سوزناک هستند که توجه تمام دنیا رو به خودشون جلب کردند. مثل آخرین حملات رژیم قاسب صهیونیستی به رفح که چادرهایی که در اونها مردم ساکن بودن رو به آتیش کشیدن. اما مبارزه علیه رژیم قاسب صهیونیستی قدمت طولانی داره. بیش از 7 دهه هست که نه تنها مردم فلسطین بلکه بسیاری از مردم جهان علیه جنایات اسرائیل اعتراضات خودشون رو بارها و بارها به جهانیان نشون دادن. دهه ها قبل و در دورانی که به خیال دولت های مستکبر حامی رژیم صهیونیستی مسئله فلسطین تمام شده به حساب می اومد و دیگه جایی در افکار عمومی ملت ها نداشت، امام خمینی رحمت الله علیه با ایجاد یک تحول عظیم حرکت بیداری رو در امت اسلامی به وجود آورد و دفاع از مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم قاسب صهیونیستی رو به مسئله اول جهان اسلام تبدیل کرد.
ملت های اسلامی باز تنبه به این پیدا نکردن که تعلیمات اسلام چی است. اسلام همه مسلمان ها را وادار می کند به این که با هم متفق باشید، اختلاف نداشته باشید. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم.
امام خمینی رحمت الله علیه در 16 مرداد 1358 خورشیدی مطابق با 13 رمضان 1399 هجری قمری بعد از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای رژیم قاسب صهیونیستی طی پیامی که خطاب به مسلمین ایران و جهان صادر کردند، از مسلمانای جهان خواستند تا آخرین جمعه ماه رمضان رو به عنوان روز قدس انتخاب کنند و در این روز همبستگی خودشون رو در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بذارن.
ننگ نیست بر کشورهای اسلامی، بر حکومتهای کشورهای اسلامی که اسرائیل بیاید
و فلسطینی ها را اونطور کند، در لبنان اون جنایت ها را بکند.
مسئله فلسطین یک مسئله مهم جهانیه. نه تنها امام خمینی رحمت الله علیه، بلکه رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای هم بارها به مسئله حمایت از فلسطین تاکید کردند. به این امید که رژیم قاسب صهیونیستی نابود بشه و صدای شادی مردمان مظلوم فلسطین تمام جهان رو در بر بگیره.
دوستان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه مرثیه آفتاب، با این امید که حاصل تلاش همه دوستان عزیز ما تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تو این فرصت چند تا پیام تقدیم شما خواهم کرد. ازتون خواستیم که بهترین توصیفی که از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارید برای ما در قالب یک پیام، یک دلنوشته بفرمایید. شماره پیامکمون هم 3102، تلفنمون 2265-2876 هستش. دوستی نوشتن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه الگوی بزرگی است برای رهبران جهان. شنوندی محترمی از زاهدان گفتند امام خمینی رحمت الله علیه سیاست مداری بودند که چراغ راه همه آنهایی که مدعی سیاستن در جهان هستند. همچنان منتظریم دوستان، و یادآوری کنم که فرمایشات رهبر فرزانه در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است. میتونید شنونده باشید از طریق کانال شبکه خبر و سخنرانی رهبر رو بشنوید. همچنان با ادامه مرثیه آفتاب همراه ما باشید. چشمسار معنا رو دنبال میکنیم، کسی که در تمام زندگیش قیام میکنه و نگاه شرقی چراغی برای هدایت ما آدم هاست. میخواییم در این حال و هوا سری بزنیم به استان مرکزی، بریم با این امواج دل بسپریم به شهر خمین و همراه بشیم با نگین عباسیان عزیز، گزارشگر استان مرکزی که الان در منزل تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه حضور دارند. خانم عباسیان عزیزم سلام، عرض تسلیت ما تقدیم به شما و همه عزیزانی که الان در کنار شما هستند.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما همکار خوبم خانم قربانی عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. سلام میگم به همه شنونده هایی که صدای ما رو میشنوند و خدمت شما هم عرض تسلیت دارم. 35 سال روز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خدمت باشی. شما هستم. همطور که شما هم فرمودین در بیت تاریخی حضرت امام خمینی در شهر زیبای خمین، نگین انگشتری استان مرکز، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست خانم عباسیان. قطعا این ارتباط دلیست و خیلی از شنوندگان عزیز ما الان تمایل دارن از رادیو سلامت ببینن حال و هوای این منزل تاریخی چگونه است، وصف حال را از واژگان و زبان شما دریافت کنن. بفرمایید.
زنده باشید. خدمت شما عرض بکنم که همونطوری خدمتتون عرض کردم، شهر خمین نگین انگشتری سبز و روشن استان مرکزی هست و مطلع آفتاب. من الان در بیت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم و نزدیک به اتاقی که ایشون پا به این دنیا گذاشتن. شهر خمین و بیت تاریخی حضرت امام همیشه حال و هوای خاص و ویژه خودش رو داره، اما در این ایام در نیمه خرداد ماه معمولا اینجا یک شور و در واقع حال عجیبی داره سرکار خانم قربانی عزیز. من زمانی که از عراق حرکت کردم به سمت خمین، از چند خیابان‌های مختلفی که منتهی میشه به بیت تاریخی حضرت امام به